أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هفتم درباره بیان معنای کشف، اقسام کشف و مراتب کشف بود. یعنی اون حیث علمی و شهودی عارف را مطرح میکنه. در این فصل سخن از قدرت و تصرفات خارجی که سالک الله دارد مطرح نیست. در پایان قسمت اول این فصل قبل از تنبیه مسئله تصرف در عالم وجود را مطرح کردن، مثل احیا و اماته، قلب الهواء ماء و امثال ذلک، طی الزمان و المکان و نظارین. اونجا هم اشاره شد به اینکه این بحث ناظر به قدرت است، نه ناظر به کشف. همون زمیمه کردن مسئله قدرت به کشف باعث شد که در تشریح واردات وارد جنی را هم در کنار وارد رحمانی و ملکی و شیطانی ذکر کنند، در حالی که جن طبق بحث ایشون واردی نداشت. جن فقط کار انجام میدهد، نه واردی از واردات قلب به عهده جن سپرده بشود. اگر نظم طبیعی بحث رعایت بشود، قهرن مسئله کشف از مسئله قدرت جدا خواهد شد، یا برای قدرت فصل جدایی منعقد میکنن، یا اون چرا که اینجا به عنوان بحث قدرت و وارد جنی و امثال ذلک ذکر کردن، در همه اون فصلی که مربوط به ولایت است و نبوت است و رسالت است و امثال ذلک که فصل دوازدهم است، اونجا ذکر بکنن. خلاصه کاری که سالک الله انجام میدهد، خرق عادتی که میکند، غیر از شهودی که دارد و از غیب با خبر می شود یا با خبر می کند. گرچه ممکن است سالک در مقام بالا که رسید، به اون مقام بالا که رسید، علمش عین قدرت باشد، ولی از نظر طرح بحث و اثبات این مسائل، اونچه که به علم و شهود برمی گردد باید جدای از اونچه که به قدرت و کار برمی گردد. لذا در فصل هفتم اصلا سخن از قدرت و تصرفات خارجی سالک نباید مطرح بشود، قهرن سخن از وارد جنی هم نباید مطرح بشود. زیرا گرچه ایشون فرمودن واردات یا رحمانیست یا ملکیست یا جنیست یا شیطانی، ولی هنگام تشریح این امور چهارگانه نتوانستن وارد جنی را ارائه بدن که جن چی وارد میکنند بر قلب انسان. فقط گفتن کارها را جن انجام میدن، از دیوار بدون شکاف گذشتن یا میوه های زمستانی را در تابستان ایجاد کردن، یا نظیر کاری که انا آتی که به قبلا تقومه مقامک، اینها کار جنیان است و این جنیان جز سوادن و خوادم سالکین الله هست. بنابراین این بحث گسیخته شد. ملازم فرمایید به این که بحث در انواع کشف بود، بعد فرق بین وحی و الهام را ذکر کردن، اونگاه بحث را در صفحه 37 به اینجا منتهی کردن که فرق بین واردات رحمانی و ملکی و جنی از یک طرف و واردات شیطانی از طرف دیگر چیست. در تشریح این فرق یک وارد جنی را ندادن که فلون خاطره وارد جنی است. واردات قلب غیر از تیل ارض و تیل مکان امثال ذلک است. و اگر هم این فعل را اثر یک وارد بدانند، لااقل باید اشاره کنند که جن چیزی در قلب ایجاد میکند که لازمش تیل ارض است و امثال ذلک.
امور مربوط به دنیا دیگه، مثل اخبار از قدوم زیدن، اخبار از پشت دیوار در فلان جا چیزی هست، خب اینا واردات جنی هست.
اینها رو در اینجا اصلا مطرح نکردن. نه
مثلا اول اخبار هم قدوم زیدن قدم و همسال زاده.
اینها جد واردات نیست، واردات جد خاطرات نیست.
من الان تو ذهنم میفتد که زید فردا میاد فردا فلان چیز.
نه یک اینها جزء علوم است که انسان عرب انسان میخواد بفهمد حق است یا باطل، خلاف شر است یا شر، خیر است یا شر.
مثلا واردات یعنی علوم این... دیگه
نه
علوم حقه، یعنی
چیزی که چیزی که از برای انسان کشف بشود به مانند زلک او را جزء خاطرات ملکی است. فهمود این کارها من خواست هم و خواست الملائکه.
من اینجا نشستم میفهمم فردا چی پیش میاد.
ول اخبار ان قدوم زیدن قدن و امثال زالش من ما هو غیر و معتبرن عند اهل الله. این شیئی که بر انسان وارد میشد انسان میخواد بسنجد که این چه خاطره ایست، این از کجا بفهمد به این که کار فرشته نیست و کار جن است. نه منظور اینه که این جزء واردات و جزء کشف نیست، اساس و کار همون کار قدرت است. اول و آخرش اون بود، اولش احضار فواکه بود، آخرش هم طی الارض و المکان.
اون لوازم این خاطرات است.
این خاطرات زید میآید چه کار به انسلام نفوذ از جدار من غیر انسلام داره؟
این قدرت وارداتیش در این محدوده دنیا طوری
نه سمجد. اون خودش خارج میشود، نه اینکه این شخص خارج میکنه. بنابراین این کارا قسمت مهمش به قدرت برمیگردد. اگر ایشون در اون صفحه 36 این کارا نمیکردن، یعنی مسئله قدرت و قلب هوا ما انو احیا و اماته را که یک مسئله قدرت هست در مسئله علم راه نمی دادن، اینجا هم مسئله وارد جنی رو در کنار اون واردات ذکر نمی کردن. لذا در نوع این کتاب ها وقتی واردات قلبی مطرح می شود، همون الهی که رحمانیست، الهی و ملکی، نفسانی و شیطانی، دیگر سخن از وارد جنی به میان نمی آید. بنابراین نظم طبیعی اقتضا میکند که بحث قدرت را یا در یک فصل جدا ذکر بکنند و کارهایی که جن به عنوان خدمتگزاری این سالک انجام میدهد اونجا مطرح کنند، یا اگر برای بحث قدرت نظیر احیا و اماته و معجزات و کراماتی که هست فصل جدای ذکر نمی کنند، در همون فصل 12 که مربوط ولایت هست ذکر بکنند، وگرنه فعل را با علم در یک جا بحث کردن این نتیجهش هم این خلط خواهد بود.
این در این سه مورد در هر سه جاش به عنوان خاصیت و متعلق وارد کردن. حالا نه. در یک مثالش اشتباه یا چیز شدید؟
نه در نوع اینها، در هم اون تتمه بحثی که اشاره شد.
در اون سوالی بود که خب شما اینطوری که میگید این عارف نمیتونه همچین کارایی بکنه، در حالی که فلان جن مثلا این کار را میکنه.
نه اونجا
این کار را میکنه. جواب میدن که اینا از بحث ما خارج است.
نه
اصلا جواب سوال
نه فهمد به ما یکون للمتصرفین فی الوجود من اصحاب المقامات و الاحوال کل احیای بر اماتته و قلب الحقائق که قلب الهواء ما ان و بالعکس به طی زمان و المکان و غیر ذلک انما یکون للمتصفین به صفت القدر.
اینم اهل مال اهل مکاشف نیست، چون اهل مکاشف
خب بخواه جاش این نیست که نه اون که احیا موت میکنه شق و القمر میکنه که جزء مکاشفه است.
اهل الله فوق اینها فکر میکنن. اینا جواب این سوال اینطور مطرح کنی ولی بی رب میشه جمله بی رب.
بله دیگه اصلا بحث قدرت رو نباید در بحث علم مخلوط بکنن، وارد جنی رو نباید در کنار وارد رحمانی و نفسانی و شیطانی و ملکی ذکر بکنن. لذا اونا که منظم بحث کردن مثل مصباح و امثال مصباح و قبل از ایشون و بعد از ایشون وارد جنی را در کنار وارد رحمانی و نفسانی و ملکی و شیطانی ذکر نکردن. بنابراین این یا فصل جدا میخواد یا اینکه مربوط میشود به بحث قدرت. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در صفحه 34 وقتی مسئله کشف سوری را مطرح می کردن، اونجا فرمودن به اینکه این کشف سوری چند قسم است، یا متعلق به حوادث دنیاست یا متعلق به حوادث آخرت است. اون قسمی که متعلق به حوادث دنیا باشد مورد اعتنا و اعتماد اهل الله نیست، برای اینکه اونها به آخرت می نگرن. بعد فرمود عارف محقق همونطوری که برتر از دنیاست، برتر از آخرت هم هست. اونگاه در پایانش 3-4 ساعت مونده بود به آخر، این چیزی فرمودن و هو منزه من الغرب و البعد المنبعین بالغیریت مطلقا. در بیان معنا ما این هو را به اون عارف محقق ارجاع دادیم، یعنی اون عارف محقق وقتی که واقف مع الله شد و از الله جدا نبود سخن از غرب و بعد ندارد. ولی همین فصل هفتم را مرحوم سید حیدر آملی در اون کتاب جامع الاسرار مبسوطا ذکر کردن که در حقیقت اون فصل هفت به منزله شرحگونه است، یعنی اون چرا که ایشون ذکر کردن منزله شرحگونه است نسبت به این فصل هفتم مقدمه قیصری. جامع الاسرار از صفحه 453 این بحث شروع می شود تا 472 که تقریبا اگر تحقیقا نباشد تقریبا همه عبارتهای این فصل هفتم سطر به سطر آمده است. در اونجا این هوه را به ذات اقدس اله برگردوندن که وهوه یعنی وهوه تعالی منزهان عن القرب والبعد. خب گرچه این چنین معنا کردن ولی خدای سبحان منزه از قرب و بعد است، نسبت به هر سو گروه منزه است، هم اون کسی که اهل دنیاست، هم اون کسی که اهل آخرت است، هم اون عارف محقق. خدای سبحان در باره همه منزه از قرب و بعد است. این هوه را باید به اون عارف محقق برگردون، نه به خدای سبحان. در نوع اون جاهایی که عبارت خود مرحوم سید حیدر است اون تو پرانتز ذکر شده و این مسئله هوه را هم برگردوندن به خدای سبحان و هوه یعنی خدای متعالی منزه از غروب و بعد است، در حالی که باید به عارف محقق برگردون. نه چرا فهمون به این که برای این استدراج نیست. چرا؟ لأنه حال المبعدین او مبعدین الذین یقنعون من الحق بذلک و یجعلونه سبب حصول الجاه و المنصف الدنیا. این مال انسان دور است و این شخص منزه از دوری به نزدیکی است، نه اینکه خدا منزه از دوری نزدیکی است. چرا دیگه؟ برای اینکه
قرب و بعد باشه بازم حصول جاه نفی میشه.
نه اگه قرب و بعد باشد که نه، این شخص اگر واقف مع الله باشد دیگه بعید نیست تا انسان بعید گرفتار استدراج بشود. نه یه وقت است که اگر کسی واقف مع الله باشد اصلا غروب و بعد ندارد، چه رسد به بعد تا چه رسد به استدراج. این دلیل با مدلول هماهنگ است. ولی اگر ما بگوییم این هوه به الله برمیگردد، بگیم خدا منزه از غروب و بعد است، خب خدا نسبت به طوائف ثلاث منزه از غروب و بعد است. همون کسی که اهل الله اهل دنیاست و اخبار از حوادث دنیا را سبب جا خود قرار میدهد که ترکت دنیا لدنیا، خدا نسبت به او هم منزه از غروب و بعد است. و اون که اهل آخرت است خدا نسبت به او هم از غروب و بعد منزه است. و اون کسی که اهل الله است واقف مع الله است، نه اهل دنیاست نه اهل آخرت، خدا سبحان نسبت به او هم منزه از غروب و بعد است. بنابراین گرچه این حوارشون به الله برگردوندن ولی ظاهرا به همون عارف محقق برمیگرد. مطلع بعدی که ایشون اشاره میکنن، چون این کتاب اگر در اختیار آیون باشد و با نوع این کتاب مشهور باشی، اون شطحیات و حفوات عرفایی که بالاخره گرایشی به اهل عامه داشتن یا به عامه داشتن او رو حل میکنند. نسبت به محی الدین خب همه خاضعن، مقام علمیشون، کشفشون، شهودشون، مخصوصا مرحوم سید حیدر خیلی نسبت بهشون تعدب دارد. ولی در اون باره اون ولایت که یه همچی چیزی سخن از خاتمیت ولایت مطلقه یا مقیده امثال ذالک هست که من خاتم ولایتم، خاتم الاولیا هم یه همچی چیزی. ایشون دیگر در کمال قدرت و شهامت این حرف ابطال میکنن، میگن به این که اون شاگردان ضعیف ضعیف ولی الله اعظم هست مهدی از تو مراتب بالاترن، این چه ادعاییست که تو میکنی؟ این رو سر جاش مینشونن. خلاصه نسبت به محی الدین کسی مثلا اینجور حرف نمیزند، اما این شیعه ناب است که میگه به تو نمیرسد این حرف بزنی، برای اینکه شاگردان خیلی کوچکی کوچکی تو از تو بالاترن.
با این حرفش چجور میشه حرفای دیگرش انسان؟
خب نه دیگه، برای اینکه انسان یک کتاب و سنتی دارد به مالا روی فی هست برای اونو میزنجد دیگه.
امام معصوم و مطلقی که اینطور دارد امانت میکند و رد میکند،
نه بیاد امام
اون رو به خودش نسبت بده، انسان چجور به حرفای دیگرش
نه حقی دارد باطلی دارد، حرف اونیست، حرف کتاب و سنت اصل است، دیگری هرچی گفت مطابق این اگر شد شد، نشد نشد. از اینه که اونس با این کتاب خیلی خوب است که انسان را از شتهیات اونها حفظ میکنند. البته بزرگی هم دارن، مطالب خیلی خوب هم فهمیدن، آدم از اون مطالب خوب استفاده. حالا انشاءالله بحث ولایت که رسیدیم این اون عبارت ها خونده میشند. در اینجا در بحث مشاهده لمسی در همین صفحه 34 که قیصری فرمودن گاهی در اثر ارتباط لمسی عارف چیزی را کشف میکند، مثل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون حدیثی که به عبدالرحمن ابن عوف فرمود که من رأیت ربی تبارک و تعالی فی احضر صورت فقال فیمه یختصم الملاء الاعلا، من گفتم انت اعلم ای ربی، قال فوضع الله کفه بین کتفی فوجد تو بردها بین ثدیه. این جریان نشون نقل میکند. بعد میفرماد به این که مرحوم سید حیدر در همون صفحه 463 جامع الاسرار میفرماد که و الی هذا اشار محقق العلماء و مکاشفوهم فی ابیات لهم فی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، فی امیر المؤمنین علیه السلام که قیل لی قل فی علی مدها ینتزی نطقی نارا مؤسده، قلت حل عمده من فی فضله حار زلبه الى ان ابده و النبی المصطفى صلی الله علیه و سلم قال لنا لیلت المعراج لما سعده وزع الله على زهری یدن فعران الغلب ان قد برده و علیون علیه السلام واز اون رجلیه لی به مکان وزع الله یدن. اون گفت فهمد ولی الله در رو القائل وقت تنسب و هازه الابیات الى المتنبی و تنسب و الى امین الدین طرابلسی. این دو مطلب. و اون حدیث رو نوعا از عبدالرحمن ابن عوف نقل میکنن، ایشون هم از عبدالرحمن ابن عوف نقل میکنن ان عایشه. بله اینجا این نسخه عبدالرحمن ابن عباس بود، عبدالرحمن ابن عباس مثل این که نیست، یا عبدالرحمن ابن عوف هست یا عبدالله ابن عباس. ولی چون در همه این جامع الاسرار به عایشه استناد میدن که عبدالرحمن ابن عوف از عایشه نقل میکند، کما نقل عبدالرحمن ابن عوف عن عایشه قالت کذا، این عن عایشه در این شرح فصوص نیامد. مطلب بعدی آن است که در همین شرح خصوص فصل هفتم آمد که اهل دنیا به کشف سوری خیلی بها میدهند، رهبانان و مراتزه به این خیلی بها میدهند. این را ایشون مفصل نقل کرد، بعد فرمود به این که سرش اینه که اینا اهل خلقند و از خلق سخن میگوین و به زبان خلق سخن میگوین، ولی اهل الله اهل الحقن از حق سخن میگوین. اون چه که اهل الله از حق سخن میگویند به درد توده مردم نمیخورد و این رهابین و مراتزه که اهل الخلقند از خلق سخن میگویند لذا به درد مردم میخورد. مردم اینا را سالک واصل میدانند و اون عرفای الهی را سالک واصل نمیشمارند. این را در صفحه 468 و 469 بیان کردن. یعنی بعد از اینکه اون قسمت های عبارت های ابن محی الدین رو به پایان رسوندن فرمون که فقط اشعار شیخ الکامل عفیف الدین تلمسانی رحمت الله علیه فی شرحی لمناظر السائلین اشعار الی خصة ارباب الکشف السوری و علیه اعتقاد العوام فی حقهم یا علت اعتقاد العوام فی حقهم اشار اشارتن حسنتن و هی تلیغ به هذا المقام لان اکثر ابناء الزمان لا یستدلون علی کمال العارف الا بهی ای بالکشف السوری والحال انه نقص به نسبت الیه. الان هم در شناخت ائمه علیهم السلام همین است که فرونجا مثلا است امیر سلام الله علیه اینقدر افراد رو در جنگ کشت یا این مقدار مال بخشید، در حالی که این گونه از کمالات متوسط از شاگردان این هم ساخته بود. اما اون خطبه برند است امیر که اف اعبد ما را اره و لم اره یا ما کنت اعبد رب من لم اره و امثال ذلک، این اصلا اینها اصلا مطرح نیست. لأن اکثر ابناء الزمان لا يستدلون على کمال العارف الا به ای بالکشف سوری والحال انه نقص بالنسبه الیه کما المعنى الیه الان فی اشارته ای الشیخ عفیف الدین هو بقوله فی باب البصیره عند تحقیق الفراسه، این چنین گفتن والذی ثبت عندی بالتجربه ان فراست اهل المعرفه انما هی من تمییزه من یسله لحضرت الله ممن لا یسله. فراست رو هم قبلا داشتن که اینها با مشاهده حالات سوری به عالم مثال افراد بد به این ثابت هم راه پیدا میکن. و به ها یعرفون اهل الاستعداد الذین اشتغلوا بالله و وصلوا الى حضرت الجمع فهازهی فراست و اهل المعرفه. ولی و اما فراست و اهل ریاضه بالجوع و الخلوه و تصفیت الباطن من غیر وصلت الى جانب الحق فلهم فراست و کشف صور و الاخبار بالمغیبات او المغیبات بالمغیبات المختصت بالخلق فهم لا يخبرون الا عن الخلق. چرا؟ لأنهم محجوبون عن الحق، از معارف الهی خبری ندارند، فقط از خلق مستحضرند. و اما اهل المعرفه فلاشتغالهم بما يرد عليهم مما هو من معارف الحق فاخبارهم انما هو ان الله تعالی. اهل هر موطنی از همون وطن خود خبر میدهن، اهل الله از الله خبر میدهن، اهل الخلق از خلق خبر میدهن. چون اکثری اهل خلقند سخن اهل الله برای اینها مأنوس نیست. ولما کان العالم اکثرهم اهل انقطاع عن الله تعالی و اشتغال به دنیا مالت قلوبهم الى اهل الكشف السوری و الاخبار اما غاب من احوال المخلوقات. اون قدری که به یک راهب یا به یک مرتاز بها میدهن به یک سالک واصل بها نمیدهن، برای اینکه کالای او نه مورد شناخت اهل دنیاست نه به حالینا سودمنده است. فعظموهم یعنی اهل کشف سوری را مردم دنیا تعظیم میکنن و اعتقدوا انهم هم اهل الله و خاصته و اعرضوا یعنی اهل دنیا ان اهل الکشف الحقیقی و تهموهم فی ما یخبرون بهی عن الله تعالی. و دلیل اهل دنیا این است که میگوین اگر این مدعیان وصول اهل حق بودن، اینها هم ما را باخبر میکردن از حوادث دنیایی. و قالوا لو کان هؤلاء اهل الحق کما یزعمونه لاخبرونا عن احوالنا و احوال المخلوقات و اذا کانوا لا یقدرون علی کشف احوال المخلوقات فکیف یقدرون علی کشف امور اعلا من هذه فکذبوهم بهذا القیاس الفاسد و امیت علیهم الانباء الصحیحه ولم یعلموا ان الله تعالی قد حمی هؤلاء ان ملاحظه اهل الخلق و خصهم بهی. یه انصراف ممدوح است نه جهل مذموم. خدای سبحان همت اهل الله را به خود متوجه کرد که به امور دنیا نپردازند، نه اینکه اونها از امور دنیا غافل و بیخبر باشند. و شغلهم اما سواهو حمایتن لهم، اینا را غرق قرار داد برای خود. و غیرتن علیهم ولو کانو ممن یتعرضون الى احوال الخلق لما سلهو للحق. اگر این سالکین واصل هم به خلق می پرداختن که چه حادثه‌ای در چه وقتی اتفاق می افتد، اینها شایسته نبودن که اهل الله و اهل الحق بشوند. فاهل الحق لا یسلهون للخلق کما ان اهل الخلق لا یسلهون للحق. این خلاصه حرف عفیف الدین.
بالاخره همینجا اگر بخواد این اهل دنیا به اصطلاح ایشان اگر بخواد اینا حرفشون قبول بکنن، بعد رو چه معیاری قبول بکنن؟ این نوع حمله کردن به اهل دنیا بالاخره درست نیست.
نه، حالا فلان شخص کی میآید یا فلان شخص کی نمیآید، این چه مشکلی میکنه؟
من میخوام قبول بکنم. این یعنی مجرد اینکه من فلان جا رو دیدم فلان جسم میکنم، میگه کافی نیست برای من.
جزء اولیای الهی ان، چه مردم قبول بکنن چه مردم قبول نکنن، اینها راه نشون میدن که شما چگونه راه را طی کنید برای ابد.
خب این که برای اصلاً مدرک نباید بیان برای مطلبشان. پیامبران برای همین این مسئله پیش میاد که چرا پیامبران معجزه میکردن، چرا اعجاز نشان میدادن، چرا مردم خب چیزی نشان میدادن.
لذا انبیا از خلق سخن نگفتن، کارشون این نبود که مثلا فلان شخص کی میاد فلان شخص کی نمیاد، از غیب خبر میدادن.
یعنی کشفای سوری میکردن که مردم ازشون میخواستن؟
نه، در حد ضرورت. مثلا اگر یه وقتی اتفاق میافتاد هم چیزی عمل میکردن، والا اینا اون کاری که مراتزه و رهبانات دارن سفره پهن کردن، سفره دنیای مدعیان، و هر کی برود به سراغ اونها روزانه خبر بگیرد اینا خبر بدن، این کار را انبیا اصرار داشتن که نکنن. لذا مرتب از اون طرف کفار پیشنهاد معجزه بود، معجزات اقتراحی بود، آیات مکرر در مکرر نازل میشد به این که معجزه را خدای سبحانه باید اذن بدهد و الان اذن نمیدهد. اونا پشت سر هم پیشنهاد اجاز میکردن. اعجاز اقتراحی و پیشنهادی خیلی کم مسموع می شد، اما از اخبار انبیا و مرسلین و گذشته و بهشت و جهنم و سماوات و امثال ذلک مرتب خبر می دادن. اما اونا پشت سر هم می گفتن به این که فلون حادثه را خبر بدید، فلون جا را بشکافید برامون، این کوه های قدی کنارتر بره، یا یه قدی فلون جا چشمی بجوشه و امثال ذلک. خدا هم فرمود به این که تو پیغمبری، آیه رو ما باید اذن بدیم. اینا روزانه میان مشتری تغییر حوادثن، همون کاری که از رهابین و مراتزه میخوان از شما هم میخوان. لذا به نوع این پیشنهادهای اقتراحی و معجزهای پیشنهادی کتاب سنت اعتنا نمی کردن مگه مورد ضرورت.
بنابراین علمای ظاهر اگر بخواد اینا رو حمله بکنن برشان و ردشون بکنن شدید الانکار، آیا مسئول هستن؟
خب بله دیگه، برای اینکه حرفاشون رو باید بر حرفهای کتاب و سنت بسنجن دیگه. فرمود والحق ان هذا کلام حسن و اخبار عن الامر الواقع بین الناس اعاذنا الله تعالی من امثال ذلک به فضله و کرمه. اونگاه به کشف معنوی میپردازن. بعد مطلبی که در صدر این فصل ذکر میکنن یه مطلب قابل عنایتی است که در البته در فصوص نیامده، یک سه صفحه‌ای است که در فصوص نیامده، اون هم مطالب خوبی است که مثلا ملازم فرمود. و اما درباره اونچه که قبلا اشاره کردن به نام لطائف سب یا مراتب و بطون سب، اون هم چون یه بحث مبسوطی دارد به طور اجمال ما اشاره میکنیم که بعد مراجعه فرمایید به تفصیلش به خواست خدا خواهد آمد. در این کتاب مصباح الانس از صفحه 7 تا صفحه 8، از صفحه 5 تا صفحه 8 به این امور اشاره کرده. اون چه که ممکن است یک سالک در کشف معنوی بیابد، همه اونها حق نیست، بلکه بعضی از اینها باطل است و باید پا روی باطل بگذارد. اون لطائف سب را گفتن مقام تب است و که احیانا از او هم به نفس یاد بکنند. مقام تب یا نفس است و مقام عقل است و مقام قلب است و مقام روح است و مقام سر است و مقام خفی است و مقام اخفا. البته اون اخفا، خفی، سر، روح، اونها حق است، قلب حق است و عقل تا حدودی حق است. اما مقام نفس انسان باید پا روی او بگذارد، جز درجات کمالی نیست. انسان باید از مقام نفس بگذارد به مقام عقل و از مقام عقل بگذرد به قلب و از مقام قلب بگذرد به روح و از مقام روح بگذرد به سر و خفی و اخفا. حالا اجمالش که از صفحه 5 رو می شود می خوانیم و تفصیلش به خواست خدا بعد مراجعه کنیم. فرمود به این که این لنفس، در اواخر صفحه 5 این بحثش رو می شود. ان للنفس من حيث قوتها العامله في ضبط الامور الدنيويه المذكوره كلها، مثلا ثمانیه یا احيانا سبع، ان للنفس من حيث قوتها العامله في ضبط الامور الدنيويه المذكوره كلياتها في قول تعالى زين للناس حب الشهوات بطنا اولا ولسانه يعلم ظاهر من الحیات الدنيا. این مرتبه اول است. اینها کسانی هستند که روی دنیا را میبینند، یعنی اصولا دنیا عبره خدزام خلقت است، آسترش که قیامت است و باطنش که قیامت است اون رو نبینن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. معلوم شود آخرت باطن است و دنیا ظاهر است. این مقام، مقام ظاهر هست که این قسمت آیه ناظر به این مقام است که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، علمشون این است و طلب و صاحبهی هم این است که ربنا آتنا فی دنیا و ما له فی الاخره من خلاق. اینو گروه اولا، اینا در مقام تب و در مقام نفس موندن، علمشون به ظاهر دنیا تعلق میگیرد نه باطن، و طلبشون هم دنیاست و نه غیر دنیا. لذا و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نه اینکه حالا الله را قبول داشته باشد از الله چیز بخواهد، برای اینکه حالا یا کافر و منافق است که الله را قبول ندارد، یا ممکن است یه مسلمان فاسقی باشد که فقط به اسم مسلمان است، یا اصلا اهل ربنا گفتن نیست، یا اگر هم میگوید یک تعبیر سوری است. این که فرمود و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، این دنیا میخواهد، حالا چه حلال چه حرام. لذا فرمود به ما له فی الاخرت من خلاق. این که فرمود و من الناس من یقول ربنا آتنا، یعنی منطقش این است، نه دعا میکند. کفار و منافقین حرفشون این است، یعنی منطقشون این است، نه اینکه این مطلب را به عنوان دعا طلب کنند. ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. پس عده‌ای در مقام تب موندن، در مقام نفس میمانند، سالک الهی از این مقام میگذرد و عبور میکند. وقتی عبور کرد به بطن ثانی میرسد و من حیث عبورها الى طلب الامور الاخرویه من جهت قوت العاملت المنورت به نور شر بطن انسانیا و لسانه این است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. این دنیا میخواد اما دنیای حلال، آخرت خوب، دنیای خوب و نجات از جهنم. و این مقام هو لعوام اهل الاسلام و الایمان، این مال توده مسلمین است، یعنی مؤمن هستند، مسلمان هستند، اما همتشون همین است. و هو لعوام اهل الاسلام و الایمان و اول مراتب الاحسان الذي فسره الشيخ في الفكوك به فعل ما ينبغي به ما ينبغي كما ينبغي و حکم به دخول جمیع الوسایا و النصایح فی احکامه. این از این مرتبه که بگذرد به مرتبه احسان میرسد. اون عباره جمله هم در حاشیه است که به طلب و صاحبهی ربنا آتنا، نظیر این که چون طلب مال عقل عملی است، معرفت مال عقل نظری است، اون طایفه اولا علمشون به ظاهر دنیا تعلق گرفت، طلبشون هم ربنا آتنا فی الدنیا بود، نتیجهشون هم به مالا فی الاخره من خلاق. این طایفه دوم عبور کردن، علمشون به آخرت تعلق گرفت، قهرن طلبشون هم این از ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. از این مقام که میگذرن به احسان میرسن که جمیع ما ینبغی را انجام بدن. بعد میفرمان ولی روح من حیث تعینی فی عالم الارواح و لوح المحفوظ بطن سالس و هو منفتح لخواصهم. وقتی که از مرتبه عوام اهل اسلام ایمان گذاشتن به مرتبه خواص رسیدن، تلیعش مقام احسان است. مقام احسان لسان مرتبهش همان است که خدای سبحان رسول خدا صلی الله علیه و سلم به وقتی از حارسه سوال کرد، حارسه جواب داد و لسان و مرتبته جواب حارسه رحمه الله حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا حارسه كيف اصبحت؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم ان لكل حق حقيقه فما حقیقت ایمانی که؟ قال عزفت نفسی عن الدنيا، عزوف و غروب کرده است نفس من از دنیا، فتساوى عندي ذهبها و حجرها و مدرها، سیم و زرش و سنگ و کلوخش نسبت به او یکسان است. ثم قال و کأنی انظر الى عرش الرحمن بارزن. الحدیث الى ان قال علیه السلام، رسول خدا صلی الله علیه و سلم بفرمود عرفت فلزم، شناختی ولی پایدار باش، این مقام رو حفظ کن. فهازهی مرتبه تو ان تعبد الله کانک تراه، که مقام احسان است. گفتن مرحوم آقای خونساری رضوان الله، مرحوم اسپنتقی خونساری، نسبت به جناب آقای عراقی دام زلو فرمودن او از کسانی است که حجر و مدر دنیا نسبت به او یکسان است. ظاهرا همینطور است، یعنی در طی این یک قرنی که الان دارن زندگی میکنن اینطور است، یعنی بیش از 90 سال دیگه زندگی میکنن، که حجر و مدر دنیا برایشون یکسان است. فهازهی مرتبه تو ان تعبد الله کانک تراه. این کان رو از اون سوال و جواب استنباط کردم، برای اینکه حارسه گفت کانی انظرو الى عرش الرحمن. اون احسانم که فریقین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن این است که الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. احسان کانه است، بالاتر از این کانه انه است که است امیر فرمود سلام الله علیه که ما کنتو اعبد رب لم اره یا اف اعبد ما لا اره. چون حارس گفت کانی انظرو الى عرش الرحمن بارزن، گفتن مقام او مقام احسان است، چون مقام احسان مقام کعنه است، انسان طوری خدا را عبادت کند گویا او را میبیند. فهازهی مرتبه تو ان تعبد الله کعنک تراه. قال الشیخ فی الفکوک انها اوست و مراتب الاحسان لان آخرها ما سیجی او که عن المشاهده من دون کعنه و لسان این مرتبه لسان لست و اعبد و ربن لم اره هست و همچنین لسان این مرتبه لسان لم اعبد ربن لم اره هست که استعمیر سلام الله فرمود و جعلت قره تو عینی فی الصلات است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و کنتو سمعه و بصره است. اونگاه فرمودن ولی سر الهی و هو الوجود المضاف الى الحقیقه الانسانیه من حیث ظهوره العینی فی مراتب الکون روحا و مثالا و حسن بطن رابع. قبلا فرمودن ولی روحه من حیث تعینی فی عالم الارواح و لوح المحفوظ بطن ثالث. این بطن ثالث را به اول و آخر تقسیم کردن. بعد فرمودن روح سر الهی، سر الهی همون وجود مضاف به حقیقت انسانی است نه وجود مطلق. از این جهت که این وجود در مراتب کون حضور و ظهوری دارد، یک روح و مثال و حسی دارد، از اون جهت که روحن و مثالن به حسن ظهور و حضور دارد بطن رابعی است و لسانه ما مر من نحو کنت سمعه و بصره و هو اول و مراتب الولایه و آخر و مراتب الاحسان. از مسئله کعنه گذشتن که تحت ولایت الله در آمدن، اولی مرتبش اینه که خدای سبحان سمع و بصر این سالک الالله می شود. گرچه انسان حرف می زند ولی زبان زد دیگری است، گرچه انسان می بیند ولی بصر دیگری است. و هو اول و مراتب الولایه و آخر و مراتب الاحسان و من حیث بطونه الاستعدادی فی قلب الانسان القابل لتجلیه بطن خامس و لسانه این است وسعنی قلبی عبدی المؤمن. این مرتبه مرتبی است که بعد از مقام سر است که همون طوری در حدیث قدسی آمده است که عرض و سما نمیتواند مرا در خود جا بدهد و قلب عبد مؤمن مرا در خود جا میدهد. این لسان اون مرتبه است و هوا اوست و مراتب الولایه و من حیث جمعه الرحمانی بین الظهور والبطون فی دائره صفات الالوهیه التي هي المفاتح الثانیه للبرزخیه الثانیه بطن السادس و هوا لأهل النهایه و هما الکمل والافراد. افراد معمولا کسانی میگن که در تحت ولایت کسی نیستن. و من حیث حضرت احدیت جمع الجمع للکل متوحدت العین بطن سابه که این احیانا به مقام اخفا بر مقام اخفا قابل تطبیق است. ولا ینفته سمت منه الا لصاحب ارث محمدی صلی الله علیه و سلم فانه له خاصه. پس اون چرا که قیصری فرمودن در بیان سر و خفی که مخصوصا در باره خفی فرمودن در صفحه 36 که فرمودن سم فی مرتبت سر سم فی مرتبت الخفی به حسه مقامه هما ولا تمکنو الیه الاشاره، یعنی به مقام خفی نمیشود اشاره کرد. ولا یقدرو علا اعراب حل عباره. این احیانا به مقام احدیت سازگار است، یعنی اونجا نه سخن از لفظ است، نه سخن از مفهوم است، نه سخن از مشاهده است، نه سخن از شاهد است و امثال ذلک، هیچ نیست. اون میتواند مقام احدیت باشد که اگر یک کسی به اون مقام رسید از خود خبری ندارد تا اینکه بتواند خبری بدهد. اگر اون صاحب خبر شد دیگه خبری باز نیامد. نه اینکه کتمان میکند، کتمان کردن یک کار است و یک اعمال قدرت است، بلکه او خود را نمی بیند و شهود خود را نمی بیند تا اینکه دم برآورد و امثال ذلک. یک مقدار در صفحه 7 یک مقدار هم در صفحه 8 آمده، یعنی همین مسائل بطون و اسرار. در پایان صفحه 8 هم مصباح الانس، وقتی که انسان‌ها را در برابر رهاورد انبیاء علیهم السلام تقسیم می‌کنند، می‌فرمان به این که افراد یکسان نیست، فاختلف استعداد المخاطبین فی تلقی ما اتت به الرسل. در شرح خصوص هم داشتیم به این که کشف و شهود به استعداد و مناسبت‌های روح فرق می‌کند و استعداد و مناسبت‌ها هم چون فراوان است، پس کشف هم فراوان است و عالی ترین کشف، کشف کسی است که معتدل روح باشد و اون اولیای الهیت. اینجا هم ایشون از اینجا شروع میکنم. فرمان فمن الناس من قبل مطلقا عرف اولم یعرف. بعضی از مردم هن که اون چرا که شنیدن از وحی میپذیرن، چه بشناسن چه نشناسن، و هم کافت و اهل الاسلام. و من هم من انکر مطلقا و هم اهل الکفر، و یغرو من هم اهل الطغیان، و این کانو من وجهن مستیقنین. گرچه از بعضی از نظر یقین دارن و اما در اثر فسق در حکم همون کافران. و من هم من آمن به بعض و کفر به بعض، و من هم المتوقف الهائر بین الاقدام للمعجزات بل احجام لعجزه عن توفیق بین عقله القاصر و شرعی. بعضی مرددن آیا بپذیرن برای اینکه معجزات حق است، نپذیرن برای اینکه حرفهای انبیا را عقل قاصری ها نمیفهمند. فهذه اربع و طوائف. حالا ثم ان الطائفه الاولى اقسام، قسم وقف مع الظاهر ولم يتعدى ولم يتاول و ازل عقله مطلقا ولم يتشوق لان يعرف، فقط به همین ظاهر اکتفا میکنند و بس. و همو ظاهریت المقتصرون على صورت العبادات عبارات. و قسم آمن به ما ورده مطلقا، فما ساعده نظره ادرکه و الا آمن بهی على مراد الله والکمل من سفرائه دون الجمود على الظاهر بر اثبت صفات الکمال منزهن ربه اما لا یلیه به جلاله، لیکن الا نحو ما یعلم سبحانه نفسه لا من حیث ما یتصوره امثاله، بل قال رب امر یکون به نسبت الى ادراکن صفت کمال یلیه به جلاله و یکون به نسبت الى علمه بهی و به تلک صفه نقصن و بالعکس. و هازا حال سلف صالح از سالمی. سالمن از خطر تجسم و تجسیم و تشبیه و زیغ تعویل و مزج اعتقاد به شوائب زنون قیاس و امثال ذلك. و قسم قبل ما امکنه ادراکو به نظره و نفل مفهوم از ظاهر و کان ضرره لخطأ تعویل فیه و عدم استناده الى اصل محقق اکثر من نفع اصابته و هازا حال المتکلمین. فانهم ما وقفوا مع ما یقتضیه الایمان المحقق ولا ادرکوا جلیت الامر بمعرفت المراد ولن هازوا الى طائفه من اهل النظر. اهل النظر و میزان. و این کان اهل النظر ایزن عاجزین عن الوصول الى شعب الحق. و اما طبقه الاولیا و هم ارباب الهمم ساميه طالبه طالبه معرفه حقائق الاشياء على نهر تعينها في علم الله تعالى فهم في بدايه امرهم شاركوا السلف الصالح في الايمان بما ورد على مراد الله ورسوله والكمل و وكلوا علم ما لم يدركوا جليه الامر فيه الى الله وللعارفين بمراده غیر انهم کانت لهم نفوس شریفه و همم عالیه انفت من التقلید و طلبت اللحوق بالانبیا و ان تحصل ما حصلته به تلک طریقه سیما و لم تخبر ان هذا محجور علی. اینها میخواستن ببینن اونچرا که انبیا و اولیا دیدن، محجور هم نشدن، نگفتن که شما نمیتوانید ببینید، بلکه خدای سبحان بونو وها و عداد که انتتق الله یجعل لکن فرغانا، یا به حارست ابن مالک رسول خدا صلی الله علیه وسلم تشفیق کرد، فبود عرفت فلزم. ادهی به این راه افتادن، فنظرت و ادرکت عجزها، فادرکت عجز اهل هذه الاقسام، فتعدت مراتبهم و انتهت الى مقام النظر و الفکر و ادرکت عجزهم عجزن الى ما سبق. این گروه کسانی هستند که یک مقدار راه را طی کردند، منتها اینها که راه را طی میکنند در بین این لطائف سر در بعضی از این مقامات میمانند. یک کسی میگوید هفت شهر اشراف رو این کس گشت، ما هنوز در خم یک کوچیم. دیگری میگوید به اینکه او هفت شهر اشراف اون نگشت، اون مثلا دیوار پس ده دیده است. مطالب خیلی بیش از این هاست و امثال ذالک. علی ای حال اون چرا که قیصری فرمودن به اینکه نمیشود از او تعبیر کرد تا به مقام احدیت نرسن باز قابل تعبیر هست، ولی به اونجا که رسیدن ظاهرا مقام اخفاس به قابل عبارت نیست. حالا اگر انشاءالله در بحث‌های ولایت اونچه که مربوط به لطائف سب بود مناسب بود عرض بکنیم. والحمدلله.